رادیو کالج پارک،
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند.
برنامه 11 جمعه 11 شهریور ماه 1384.
برابر با 2 سپتامبر 2005.
سلام، من علیرضا هستم.
من هم نینا هستم.
به برنامه ما خیلی خوش اومدید.
خب علیرضا، این هفته چه خبر؟
والا نینا، خبر جدید که راجع به میتونم بگم همین طوفان کاترینا هست که توی جنوب آمریکا اتفاق افتاده، توی دو تا ایالت جنوبی لوئیزیانا و میسیسیپی، که الان خودت هم میدونی هر موقعی که ما تلویزیون روشن میکنیم فقط دارن از فجایع و مصیبتایی که این طوفان به بار آورده برای مردم میگن و واقعا آدم دلش میسوزه. تلویزیون داشت نشون میداد که اینا همشون مردم اکثرا آب ندارن، برق ندارن.
آره واقعا خیلی خبر بدی.
آره خیلی خیلی فاجعه به بار آورده و اتوبوسایی هست اونجا که همش مردم منتظرن تو صف، 20000 نفر 25000 نفر روزی دارن شهر رو تخلیه میکنن و واقعا خیلی تاسف‌آور بود این واقعه و این طوفان وحشتناک.
آره، حالا بعد از این خبری که واقعا ناراحت کننده هستش، بریم سراغ خبرهای خوب. میدونی که دیروز دانشگاه شروع شد؟
آره روز اولش بود. آره درست.
آره، من هر وقت که بچه‌های رو می‌بینم که تازه به مدرسه میرن یا دانشجو جدیدو می‌بینم، یاد اون آهنگی میافتم که هممون البته گوش کردیم، آغاز سال نو با شادی و سرور، که البته هیچ کس هم فکر کنم شادی در وجودش احساس نمی‌کرد. من که خودم غمباد می‌گرفتم سال جدید شروع می‌شد.
ما هم تا مدتام یادم وقتی که دبیرستان تموم شده بود دانشگاه هم که می‌رفتیم هیچ وقت دوست نداشتیم که روز اول سال بشه و بریم دبیرستان یا دانشگاه.
آره دقیقاً.
و نکته جالب دیگه یک نینا، من توجهم به خودت جلب کردیم بود که اگه یاد باشه تو تابستون هر موقع میخواستی هر جای دانشگاه بری میرفتی یه دقیقه طول میکشید از هر جا به هر جا میرفتی، هیچ کسی نبود تو دانشگاه.
آره الان خیلی شده،
سر هر تقاطع بعد 2 دقیقه واسی که 1000 نفر میخوان رد شن، بعد با قوانین سفت و سخت اینا که هی باید منتظر شی یکی از این طرف میاد که از اون ور میاد، نمیدونم، برای همه باید حق تقدم قائل بشی. خیلی واقعا جالبه.
آره خب برنامه اولو میخوای معرفی کنی؟
برنامه اولمون مثل هفته گذشته راجبه یکی از شهرهای ایران هست که دوباره ملودی زحمتشو کشیده و راجبه این دفعه شهر تبریز صحبت.
خب پس با هم دیگه گوش بدیم. ملودی هستم. در این برنامه میخوام در مورد شهر تبریز براتون صحبت کنم. شهر تبریز با نامهای مختلفی مثل تارماکیز، توریز، دبریز، تبریز، تبریز، تیوریز نامیده شده. در مورد شهر تبریز اظهار نظرهای مختلفی وجود داره که اونها رو به چند دسته میتوان تقسیم کرد. اولین دسته در مورد منابع قدیمی ایرانی بنای شهر را به زبیده خاتون نسبت دادن، داستان برطرف شدن تب او را در این ناحیه تکرار کردند و تبریز را به معنای ریزنده تب ناشی از بیماری ها دانستن. یکی از روایت مربوط به این اسم‌گذاری از اولیا چلبی جهانگرد ترک است که در اواسط قرن 11 در تبریز به سر می برد و در این حال با منابع اسلامی ایران آشنایی بسیاری داشته. شهر تبریز در زبان مغولی به نام تیوریس نامیده میشه، در زبان دری تیوریز، در زبان دهقانی تبریز و در زبان اصلی فارسی تبریز گفته میشود که به معنای ریزنده تب است. گروه دیگه مورخان ارمنی و پیروی از آنها بعضی از پژوهندگان بودند که تبریز را تلفظ فارسی شده واژه‌های ارمنی تاورج یا داورج دونستند. این وجه تصمیم به احتمال قوی بر اساس داستان‌هایی است که واردان درباره بنای تبریز آوردند. این شهر بنا به افسانه ها و تاریخ ارمنی در قرن سوم میلادی توسط خسرو کبیر بنا گردید است. خسرو به منظور گرفتن انتقام خون برادرزاده‌اش اردوان که به دست اردشیر ساسانی کشته شده بود، 10 سال تمام کشت و کشتارها را راه انداخت. او بعد از فتح منطقه در محل فعلی تبریز ایستاد و فریاد زد: دایورج آرداشری. این از انتقام از اردشیر. نام این شهر به همین دلیل به داورج نامیده شد. گروه دیگه تب اول تبریز رو به معنی تف و تاب و حرارت گرفته و گروهی دیگه از اونها چون مؤلف فرهنگ نفیسی نامگذاری تبریز را به آتش فشانی کوه سهند در ادوار گذشته نسبت دادن. گروهی دیگر نیز آن را به آینه آتش پرستی مربوط دانستند. قدیمی ترین مطلب مربوط به شهر تبریز در کتیبه سارگان دوم پادشاه آشور آمده است که آن را شهری بزرگ و آباد و دارای باروی تو در تو وصف کرده. تاریخ تبریز بعد از اسلام برخلاف تاریخ کهن آن که با حدس و گمان همراه است روشن و واضح است. اعراب این شهر را در سال 21 هجری قمری فتح کردند و به دنبال آن قبایلی از اعراب در این شهر ماندند و حکومت روادیان را بنا کردند. در دوره حکومت روادیان تبریز پایتخت آذربایجان شد و به علت موقعیت ممتاز جغرافیایی و نظامی بیشتر از سایر شهرها مورد توجه قرار گرفت. اهالی تبریز در سال 616 هجری قمری موفق شدند با دادن هدایای قیمتی و پول فراوان از هجوم مغولان به شهر و ویرانی اون جلوگیری کنند. پس از حمله مغول به ایران برای اولین بار شهر تبریز به دستور آباقاخان پایتخت رسمی ایلخانیان شد. سلطان محمود قزانخان، معروف‌ترین شاه مغول در سال 694 هجری قمری، تبریز را مقر حکومت خود قرار داد و آن را به منتهای درجه عظمت و بزرگی آبادانی رساند. یورش‌های امیر تیمور و فرزندان او به تبریز، کوچ دادن اجباری صنعتگران و هنرمندان تبریزی به ترکستان و بالاخره زلزله‌های بی‌امان و پی‌درپی، شکوه عظمت تبریز را به طور موقت از بین برد و اکثر آثار تاریخی کم‌نظیر آن را از بین رفت. در سال 906 هجری قمری شاه اسماعیل صفوی تبریز را پایتخت ایران کرد. در دوران صفوی شهر تبریز بارها میدان جنگ ایران و عثمانی بود. در آغاز حکومت قاجار به خصوص زمان فتحعلی شاه تبریز پایتخت دوم یا ولایت نشین ایران شد و محل استقرار عباس میرزا نائب السلطنه گردید. تمام ولیعهدهای خاندان قاجار در مقام حکومت آذربایجان دوران ولیعهدی خود را در این شهر سپری کردند. در سال 1285 شمسی مردم تبریز در انقلاب مشروطیت نقش بزرگی را بر عهده گرفتند و آزادی خواهی همچون ستارخان و باقرخان در این دیار درخشید. در سال 1324 مردم تبریز و آذربایجان شاهد اعلام حکومت داخلی به رهبری فرقه دموکرات آذربایجان بودند که این حکومت در آذر ماه 1325 با حمله قشون دولت مرکزی سرنگون شد. یکی از آثار باستانی این شهر لوح سنگی است که در دوران آسوریه. این لوح برمیگرده به منطقه به نام قصر توری و تارمیس. تاریخ‌شناسان معتقدند که این قصر در منطقه‌ای که امروز تبریز قرار دارد قرار داشته. یکی دیگه از بناهای شهر تبریز شاهگلی یا ایرگلیه. این پارکی است که در اطرافش دریاچه مصنوعی به مساحت 54675 متر مربع قرار دارد. این جایگاه در 4 کیلومتری شهر تبریز است. یکی دیگر جاهای دیدنی شهر تبریز بازار قدیمی این شهره که در قرن 15 هم ساخته شده. آخرین بازسازی اون در دوران زندیه بوده. جاهای دیدنی دیگه این شهر مسجد جامع، مدرسه طالبیه و مدرسه صادقیه هستش که هر کدوم از اینها زیبایی خود رو دارن. اقتصاد این شهر بر پایه کارخانجات و تجارت بازرگانی اون است. صنعت داخلی اون مانند فرش، سیمان، منسوجات، کفش، غذا، موتور و وسایل خانگی اونه.
تشکر از ملودی، برنامه خوبی برامون تهیه کرده بود از شهر تبریز. ولی بالاخره علیرضا تو فهمیدی که تبریز چه معنی میده؟
والا من که قبلا یه چیزایی راجع به تبریز میدونستم، ولی با این صحبتایی که ملودی کرد اگه همون قدری هم که فهمیده باشم فکر می‌کنم که هیچی واقعا گیج شدم و از همون چیزایی که میدونستم واقعا الکی بود و هیچی واقعا فایده نداشت.
خب حالا به برنامه بعدی گوش میکنیم، برنامه دانستنی‌های علمی که کاری هست که مرجان برامون آماده کرده.
سلام دوستان، من مرجان هستم و میخواستم امروز چند نکته علمی، شنیدنی و جالب رو براتون بگم. آیا میدونین یه گروه ژاپنی موفق به ساخت پوست الکترونیکی مصنوعی یا ای‌اسکین شدن؟ این گروه با ساخت یک شبکه نازک حساس به فشار و دما که نزدیک به حس لامسه انسانه موفق به ساخت ای‌اسکین شدن. این پوست شامل یک سری ترانزیستورهای شبکه‌ای است که حساس به فشار می باشه و همچنین اونها طراحی کردند که این ترانزیستورها به دما نیز حساس. اونها قول دادن که سنسورهای حساس به رطوبت، نور و صدا رو هم تهیه بکنن. آیا میدونین راه حل جدیدی برای جلوگیری از هوریکن یا طوفان‌های دریایی ارائه شده؟ دریانوردان با استفاده از روغن روی دریا باعث کاهش طوفان‌های دریایی میشن. یک ریاضیدان در برکلی با استفاده از این ایده و استفاده از مدل‌های ریاضی تونسته کشف کنه که چگونه میتونه از هوریکن جلوگیری بکنه. این ایده بر اساس استفاده از سورفکتنت‌ها که ساختمانی شبیه به شوینده ها یا دترجنت ها داره و با استفاده از مدل های ریاضی که چقدر سورفکتنت باید استفاده بشه ارائه. در ضمن این ایده بر اساس اینه که ابر سورفکتنت ها بر روی دریا باعث کاهش باد میشه و اجازه نمیده باد بر روی دریا قطرات آب رو که باعث طوفان های بسیار شدید میشه ایجاد. آیا میدونین که با کشف جدید یک مولکول از پیشرفت سرطان پروستات به طور قابل ملاحظه‌ای میشه جلوگیری کرد؟ یک گروه محقق در دانشگاه ام‌آی‌تی یک مولکول جدید رو کشف کردن که میتونه به طور قابل ملاحظه‌ای از پیشرفت سرطان پروستات جلوگیری کنه. این امر به خاطر تخریب دی‌ان‌ای مولکول‌های سرطانی توسط این مولکول میباشه.
خب تشکر میکنیم از مرجان به خاطر برنامه خوبی که برامون تهیه کرده بود.
خب نینا پوست الکترونیکی شنیده بودیم ولی پوست الکترونیکی دیگه ما نشنیده بودیم.
آره اینم جدیده دیگه.
آره بعد چی بود قضیه؟ من والا خیلی علمی بود نفهمیدم دقیقاً که چیه که روغن باید به دریا، مگه میشه به دریا روغن زد؟ به پوستشون منظورشونه یا به آب دریا؟ چه جوری سیستمش؟
نه چیزی که مرجان گفت این بود که یه دانشمندی گفته که خوبه به دریا روغن بزنیم، که در اصل مرجان هم توضیح میده که از یک ماده به اسم سورفاکتاند استفاده میکنن که اتفاقا سورفاکتاند علیرضا تو بدن خودمونم هست، توی ریه ها ترشح میشه و کمک میکنه به این که وقتی که ما دم انجام میدیم باعث میشه که ریه خیلی خوب اکسپند بشه و وقتی که بازدم انجام میدیم نمیذاره که ریه ها روی هم بخوابن و در اصل جلوگیری از کشش سطحی مولکول های آب میکنه. حالا ولی اینکه دیگه چجوری این دانشمنده به این نتیجه رسیده که سورفاکتانت بدن رو ربط بده به دریا، اینو دیگه خدا میدونه، من نمیدونم دیگه.
آره واقعا حالا یکم بهتر شد، یکم احساس بهتری پیدا میکنه آدم بعد از صحبت های تو.
خب حالا برنامه بعدی برنامه افشین تهیه کرده برامون، یه ماجرای جالبی از سه تا دانشجوی دانشگاه ام‌آی‌تیه که می کمی با علم شوخی میکنن. میتونیم با هم دیگه بشنویم.
خب پس با هم برنامه افشین رو گوش میکنیم.
من افشین هستم و با برنامه دیگه ای از دنیای کامپیوتر و اینترنت با شما هستم و تو برنامه امروز میخوام براتون یه داستان تعریف کنم. البته نه یه داستان خیالی، بلکه یه داستان واقعی از دنیای کامپیوتر و ماجرای سه تا از دانشجویان دانشگاه ام‌آی‌تی که برای مدتی دنیای آکادمیک و فلسفه چاپ مقالات علمی رو زیر سوال بردن و به مضحکه گرفتن. داستان از این قراره که این سه تا دانشجو برنامه‌ای رو تهیه می‌کنن که این برنامه می‌تونه برای شما مقالات علمی در زمینه کامپیوتر به صورت تصادفی تهیه کنه. آره به صورت تصادفی، یعنی این که شما میتونید یه مجموعی از کلمات قلمبه سرمبه مربوط به کامپیوتر رو توی مقالتون ببینید که البته خیلی هم به صورت جدی و منطقی ظاهرا در کنار هم قرار گرفتن و میخوان یه مطلب مهمی رو بگم، ولی اگه خیلی دقت بکنید میبینید که در حقیقت هیچی پشت این قضایا نیست و هیچ مطلب علمی اونجا گفته نشده، بلکه همینجور فقط به صورت تصادفی مطالب در کنار هم قرار گرفتن و فقط ظاهر یه مطلب علمی رو دارن، ولی خب در نهایت معنی خاصی ندارن. این دانشجوها این برنامه رو روی اینترنت گذاشتن و شما هم به راحتی میتونید برید و مقالات خودتون رو منتشر بکنید، یعنی که میرید اونجا فقط کافیه که اسم خودتون یا کسایی که نویسنده های این مقاله هستن رو اونجا بنویسید و بعد با فشار دادن دکمه جنریت مقاله خودتون رو به صورت کاملا تصادفی تولید بکنید به همین راحتی، یعنی مقاله‌ای که کاملا در اون کلیه قواعد نگارش مقاله علمی در زمینه کامپیوتر رعایت شده، دارای مقدمه هست، دارای موتیویشن هست، دارای قسمت‌های مختلف و دیسکشن‌های مختلف هست و در انتها هم قسمت نتایج آزمایش‌ها و نتیجه‌گیری هم حتی برای شما تولید میشه و جالب‌تر از همه اون که در پایان هم برای شما لیستی از رفرنس‌ها و مقالاتی که شما در حقیقت به اونها رجوع می‌کنید رو قرار میده که حتی چند تا از این مقاله هم به شکل خیلی جالبی توسط خود شما نوشته شدن و خب این کاری هستش که خیلی طبیعیه، معمولا کسایی که مقاله می نویسن به مقالات خودشون هم رجوع می کنن در متنشون و این کار به شکل کاملا هوشمندانه در این برنامه انجام میشه. حتی این برنامه برای شما نمودار و جدول هم تولید میکنه که باز هم همه اعداد و همه نمودارها به شکل تصادفی هستن، ولی خب ظاهرشون اصلا این موضوع رو نشون نمیده و شما فکر میکنید که خب جدا میخواد یه مطلب خیلی مهمی رو بگه. اما ماجرای نوشتن این برنامه به همینجا ختم نمیشه. ماجرا موقعی جالب میشه که این سه تا دانشجو یه مقاله تصادفی رو با این برنامه تولید میکنن و میفرستن به یکی از کنفرانس‌های خیلی معتبر در زمینه کامپیوتر، کنفرانس WMSCI هستش به صورت مخفف، که در سال 2005 برگزار میشده و بعد از اینکه اونها این مقاله رو میفرستن بعد از مدتی با کمال شگفتی میبینن که مقالهشون تو کنفرانس قبول شده، یعنی اینکه اون کسایی که مسئولین کنفرانس بودن و ظاهرا اساتید بزرگی هم باید خودشون باشن و متخصص در این رشته به این نتیجه رسیدن که این مقاله کیفیت خوبی داره و قابل ارائه تو کنفرانس هست، بدون اینکه متوجه بشن که هیچ چیزی پشت این مقاله نیست و در حقیقت یه مقاله کاملا تصادفیه. خب این دانشجوها بعد از اینکه این خبر رو میگیرن طبیعتا اون رو به روزنامه ها و مدیا میکشونن و خیلی سر و صدا ایجاد میکنه، سر و صدای مقاله کاملا تصادفی که توی کنفرانس معتبر پذیرفته شده. اونا حتی توی این کنفرانس ثبت نام هم میکنن و $390 پول ثبت نام این کنفرانس رو هم که از طریق در حقیقت کمک های کسایی که علاقمند بودن به کار اونها جمع کرده بودن پرداخت میکنن، ولی خب بعد از اینکه این ماجرا افشا میشه و مرگزار کننده های کنفرانس میفهمن که چه کلایی سرشون رفته، اون مبلغ رو به اونها باز میگردونن و در حقیقت از ثبت نام اونها در کنفرانس خودداری میکنن. اما خب این بچه ها کوتاه نمیان و تصمیم میگیرن که به یه شکل دیگه ای کار رو ادامه بدن و کاری که اونها میکنن این هستش که توی وبسایتی که این برنامه رو گذاشته بودن شروع میکنن به جمع‌آوری کمک های مالی از مردم و میگن که ما میخوایم بریم و در این کنفرانس یک سری سخنرانی تصادفی هم بکنیم، یعنی سخنرانی که بر اساس یک سری اسلایدهای تصادفی و شاید مقالات تصادفی اونجا ارائه میشه و جالب اینه که آدمهای خیلی زیادی از این مسئله استقبال میکنن و اونها میتونن با کمکی که توسط 165 نفر آدم انجام میشه مبلغ مورد نظرشون رو که چیزی معادل $2,400 بوده فراهم کنن و توسط اون برن و اتاقی رو رزرو بکنن توی همون هتلی که اون کنفرانس WMSCI قرار بوده برگزار بشه و پول سفرشون رو هم جور میکنن و میرن به اونجا که اونجا درست در همون محل کنفرانس اون سخنرانی تصادفی خودشون رو هم انجام بدن، که جالب اینه که تمام این ماجراها رو فیلم برداری هم کردن و توی این وبسایتی که ما لینکش رو در رادیو براتون میذاریم میتونید برید و تمام این ماجراها رو ببینید. و خب من اینجا برای شما یه خلاصه از اون چرا که در این کنفرانس و در اون هتل اتفاق میفته براتون توضیح میدم. اتاقی رو که این بچه‌ها گرفته بودن برای برگزاری در حقیقت سشن خودشون جالب اینه که درست در مقابل محل برگزاری کنفرانس WMSCI بوده و اونها بروشور هم براش تولید کرده بودن، پوستر هم میذارن و حتی یک مقدار خوردنی هم که خیلی متداول هست در کنفرانس ها تهیه میکنن و میذارن اونجا که از مردم و تماشاچی‌ها در حقیقت استقبال بکنن. خودشون هم یه اسم ساختگی براش خودشون انتخاب میکنن به صورت مثلا دکتر فلانی و با یه سری قیافه گیریم شده که شبیه استادای دانشگاه بوده در اونجا حاضر میشن. البته برگزار کننده کنفرانس WMSCI وقتی که میفهمن که این ماجرا انجام شده خیلی عصبانی میشن و به مسئولین هتل اعتراض میکنن و این بچه‌ها رو مجبور میکنن که اسم WMSCI رو در حقیقت از روی پوسترها و بروشوراشون بردارن که کسایی که شرکت کننده این کنفرانس بودن دچار اشتباه نشن و اشتباهی به اتاق کنفرانس این بچه‌ها نرن. اما این بچه‌ها از رو نمیرن و همچنان جلسه خودشون رو برگزار میکنن و جالب اینه که چند نفری هم شرکت میکنن با وجود اینکه چند نفر رو کنفرانس WMSCI مأمور کرده بوده که جلو در جلسه این بچه‌ها وایسن و هر کسی که می‌خواسته بیاد و شرکت کنه رو هدایت بکنه به اتاقهای اصلی کنفرانس که جلسات واقعی کنفرانس برگزار می شده. اما به هر حال چند نفر میان و در جلسات اینها شرکت می کنن، جلسه ای که این بچه ها سخنرانی تصادفی می دن با استفاده از یه سری اسلاید که حتی خودشون اون اسلاید ها رو از قبل ندیده بودن. این اسلاید ها به صورت تصادفی با یه سری شکل و نمودار رو نوشته تولید میشه و اونها هم اونجوری که اونجا نوشته بوده سعی میکنن توضیح بدن بدون اینکه هیچ ربط منطقی مطالب به هم دیگه داشته باشن. و جالب اینه که اون کسایی هم که میان و در جلسات این بچه‌ها شرکت میکنن اصلا متوجه نمیشن که این مسئله اصلا جدی نیستش و این مطالب اصلا مطالب درستی نیستش، بلکه خب شاید عادت داشتن به این مسئله که خب میرن یه جایی یه جلسه برگزار میشه یه سخنرانی میشه که اونها تقریبا هیچی ازش نمیفهمن. به هر حال میان و یه چند تا شیرینی میخورن یا چند تا نوشابه هم میخورن و بعد از یه مدتی میرن بدون اینکه اصلا بفهمن این جلسه واقعی نبوده. خلاصه در نهایت این بچه‌ها سخنرانی خودشون رو انجام میدن، سخنرانی تصادفیشون رو، و بعد جمع میکنن و برمیگردن به بوستون با کلی عکس و فیلم که بعدا توی وبسایتشون میذارن و شرح سفرشون رو برای کسایی که علاقمند به کارشون بودن و حتما اون کسایی که کمکم بهشون کرده بودن جزء اون هستن توضیح میدن. در نهایت اون چیزی رو که این دانشجویان دانشگاه MIT با این کار خودشون زیر سوال میبرن، اولا فلسفه مقاله نویسی علمی به صورت امروزی اونه که بسیاری از استادا و دانشجوها و حتی محققان علوم مختلف اون رو به صورت ابزاری برای پیشرفت و مطرح شدن خودشون میبینن و به اصطلاح از اون به شکل پابلیش اور پریش یا منتشر کن یا نابود شو استفاده میکنن، که خب باعث میشه که بسیاری از مقاله های علمی که امروزه تو کنفرانس ها و مجلات چاپ میشه واقعا اون کیفیت رو که باید نداشته باشن. همینطور این بچه ها این ایده رو که هرچی من نمیفهمم حتما مطلب مهمیه و احتمالا درسته رو به مسخره میگیرن و آدم رو به یاد اون حکایت لباس نامری دوختن برای پادشاه میندازن که حتما شما داستانش رو میدونید. به هر حال دعوت میکنم از شما به نگاه کردن لینکی که در این زمینه هست توی وبسایت رادیو و همینطور پیشنهاد میکنم که اون فیلمی رو که توی این وبسایت هست ببینید، فیلم جالبیه. متشکرم از اینکه به این برنامه توجه کردید و برنامه آینده خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از افشین به خاطر برنامه خوبی که برامون تهیه کرده بود. این نشون میده که توی دانشگاه MIT هم آدمای بیکار پیدا میشه.
آره این جالب بود. و نکته دیگه این که تو اگه دقت بکنی میبینی که بچهای که لیسانس میخونن توی آمریکا، بچهای آمریکایی و کسایی که مقیم هستن در آمریکا، همون 2-3 ساعت وقتی هم که میذارم فقط برای نوشتن پیپر و اینجور چیز هست که دیگه با این ابتکار همون 2-3 ساعت وقت من دیگه الان لازم نیست بذارم و ما باید الان دنبال یه راهی بگردیم که اینو از رادیو کالج پارک بیاریم بذاریم توی رادیوی دانشگاه مریلند اگه بشه، که مطمئنا خیلی ازش استقبال میکنم.
دقیقاً. خب برنامه بعدی چیه؟
خب برنامه بعدیمون قسمتی هستش که امیرعلی راجع به اخبار واشنگتن DC برامون صحبت میکنه.
خب پس با هم دیگه گوش میکنیم.
سلام، من امیرعلی هستم و میخوام که اخبار این هفته محدوده واشنگتن DC رو به اطلاعتون برسونم. اولین خبر در مورد دو تا کنسرت ایرانیه. اولین کنسرت، کنسرت شهرام سلطیه که در روز یک شنبه 4 سپتامبر در کلاب ای سایت در شهر تایسنز کورنر ویرجینیا برگزار میشه و کنسرت دوم کنسرت گوگوش و مهرداده که روز شنبه 24 سپتامبر در ساعت 8:30 بعد از ظهر در دانشگاه جورج میسن برگزار میشه. برای تهیه بلیت این کنسرت ها میتونید به مغازه های ایرانی مراجعه کنید. خبر بعدی باز هم یک کنسرت موسیقیه. ارکستر سمفونی ملی آمریکا امسال هم در ادامه یک رسم 25 ساله یک اجرای موسیقی مجانی در روز یک شنبه 4 سپتامبر در شهر واشنگتن دی سی خواهد داشت. این کنسرت که در روی چمنهای نزدیک به کپیتال برگزار میشه ساعت 8 شب شروع میشه و تا ساعت 10 شب هم ادامه پیدا میکنه. برای اطلاعات بیشتر میتونید به لینکی که رو وبسایت رادیو گذاشتیم مراجعه کنید. خبر بعدی در مورد تئاتر موزیکال بانوی زیبای من یا مای فر لیدیه. این تئاتر موزیکال از تاریخ 3 آگست شروع شده و تا 4 سپتامبر ادامه پیدا میکنه و محل برگزاریش هم مرکز ولف تراپ در ایالت ویرجینیا است. قیمت بلیط هم از $18 هستش تا $65. برای اطلاعات بیشتر میتونید به لینکی که رو وبسایت رادیو گذاشتیم مراجعه کنید. آخرین خبر در مورد اجرای نمایش اوتلو اثر شکسپیر. این نمایش در سالن تئاتر شکسپیر در واشنگتن دی سی اجرا میشه و از 3 آگست شروع شده و تا 3 اکتبر هم ادامه پیدا میکنه. قیمت بلیت این نمایش $14 تا $46. این نمایش روزهای دوشنبه اجرا نداره، روزهای یک شنبه دو تا اجرا داره و بقیه روزها معمولا ساعت 7:30 تا 8 شب شروع میشه. مدت اجرای نمایش هم حدود 3 ساعت تا 3 ساعت و ربعه. برای اطلاعات بیشتر میتونید به لینکی که رو وبسایت رادیو گذاشتیم مراجعه کنید.
تشکر میکنیم از امیرعلی به خاطر اخبار واشنگتن دی سی. علیرضا، بالاخره فکر کنم این پسرخاله امیرعلی کنسرتش برگزار شد یا نه؟
آره، پویا رو میگی؟ آره، فکر کنم احتمالاً برگزار شده، چون امیرعلی دیگه اصلا رفته اون گوشه نشسته و خیلی ساکت و سر به زیر، اصلا با هیچ کی صحبت نمیکنه و خیلی گوشه گیر شده، اصلا نمیدونم چرا،
ولی دیگه اخبار نداره میگه.
آره دقیقاً. Radio College Park from University of Maryland. Every Friday at www.radiocp.com. قسمتی که با هم دیگه شنیدیم رو دوست خوبمون نیما با استفاده از یه نرم افزار تکست تو اسپیچ مال AT&T درست کرده که اگر شما دوست داشته باشید ما لینکش هم براتون توی وبسایت زیر لینک اخبار امیرعلی گذاشتیم که اگه بخواید خودتون برین و تاوتوشو در بیارین.
به آخرین برنامه‌مون می‌رسیم که شعر زیبای مهتاب هست از نیما یوشیج با صدای گرم آقای دکتر کریمی حکاک.
به به، با هم دیگه گوش میکنیم.
نیما به راستی در عین این که فقر یکی از مضامین همیشه حاضر شعر اوست، شاعر رجای واسب است. یعنی نیما هرگز امید خودش رو به بهبودی و بهبودی جهان و بهروزی انسان از دست نمیده. نیما شاعری است که امید در زندگی او نقش فراوانی داره و در میان فقر عریانی از نوعی که در کار شب پا ترسیم میکنه همیشه منتظر ورود صبحی است و این شب و صبح در شعر او تبدیل میشن به تصویرهایی برای جامعه فلاکتباری که در اون هیچ کس به فکر هیچ کس نیست و فقر زندگی ها رو در تیرگی و تاریکی پیچیده و نوید طلوع صبحی که به دلیل حرکت ساعت فقط، به دلیل تغییر زمان، ناگزیر از پس اون شب خواهد اومد و نیما ایمان و اعتقاد داره که این صبح رو او خواهد دید یا حتی اگر نبینه اون صبح در راهه. در شعر مهتاب مردی رو که باز خودش البته ترسیم میکنه که بر در دهکده ایستاده، گروهی خفته رو داره نگاه میکنه و نمیدونه که چرا اینها خفتن و کوشش میکنه اینها رو بیدار کنه و حالا شعر رو میخونم تا ببینید. می تراود مهتاب، می درخشد شب تاب، نیست یک دم شکند خواب به چشم کسولیک، غم این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند. نگران با من استاد سحر، صبح میخواهد از من که از مبارک دم او آورم این قوم به جان باخته را، بلکه خبر در جگر لیکن خاری از ره این سفرم میشکند. نازکارای تن ساق گلی که به جانش کشتم و به جان دادمش آب، ای دریغا به برم میشکند. دست ها میسایم تا دری بکشایم، بر عبس می پایم که به در کس آید، در و دیوار به هم ریختشان بر سرم می شکند. می تراود مهتاب، می درخشد شبتاب، منده پایابله از راه دراز، بر دم دهکده مردی تنها، کوله بارش بر دوش، دست او بر در، می گوید با خود غم این خفته چند، خواب در چشم ترم می شکند. این یکی از معروفترین شعرهای نیماست و یکی از سلیس‌ترین شعرهای او که واقعا در اینجا سلاست کلام میشه گفت تفاوت داره با بسیاری از شعرهای نیما که همتی گفتم، تغییرات فراوان در کلام او هست. در اینجا تراویدن مهتاب، اصلا مهتاب به عنوان چیزی که میتراقه بیرون میزنه از همه چیز، اولین تصویری است که ما رو با بدعت این شعر، با بدیع بودن این شعر و با بدایع شعری نیما آشنا میکنه. میدرخشد شبتاب، این کرم ها و پروانه های فسفورینی که در فضاهای تاریک جنگلی دیده میشند و از خودشون نوری ساطع میکنند و این شبتاب ها میدرخشند، ولی نور اونها نوری نیست که کسی رو به جایی هدایت بکنیم. نیست یک دم شکن، حتی یک نفس نیست که خواب رو در چشم کسی بشکنه، همه چیز ساکته، ولی غم این خفته چند، غم بی صدای این خفتگان، خواب رو در چشم من میشکنه. پس باز فردی رو میبینیم در میانه شعر که وضعیت او کاملا متفاوت است. همه خوابند و او بیدار، همه خفتند، او در راه و او برای کاری آمده و او رو برای مأموریتی فرستاده و کسی که فرستاده صبح و سحر هستند. نگران با من استاده سحر، سحر خودش زبان گفتن نداره ولی از او میخواد که ورود او رو اعلام بکنه. صبح میخواهد از من که از مبارک دم او آورم این قوم به جان باخته را، بلکه خبر، ولی ای دریغ که این قوم در خواب به سر میبرن. باری و او وقتی به گذشته خودش نگاه میکنه میبینه که تلاش‌های پیشینش بیفایده مونده. نازکارای تن ساقگلی که به جان کشتدش و به جان آبش داده، ای دریغا به برم میشکند. بر رو در اینجا دقت کنید، دو معنا داره بر، یکی یعنی در آغوشم میشکند و یکی یعنی در لحظه میوه دادن. بر به معنای میوه است، در لحظه میوه دادن میشکنه. پس نازکارای تن ساقگلی که به جانش کشتم و به جان دادمش، کاشت و برداشت انجام شده، کاشت و داشت انجام شده، ولی برداشت در کار نیست، برای اینکه این ساقگل در لحظه برداشت میشکنه، به برم میشکند. و این دست اسف ساییدن بر در، برای اینکه دری رو باز بکنه، و بر عبس پاییدن که کسی به در بیاد و پاسخی بگه به ندای او و به دعوت او، این اتفاق نمیفته و او همچنان در تصویری شعر رو به پایان میبره که دست این مرد بر دره، میکوبه بر در و با خودش همون دو خط اول رو تکرار میکنه: غم این خفته چند، خواب در چشم ترم میشکنه.
خب تشکر میکنیم از آقای دکتر کریمی حکاک به خاطر شعر بسیار زیبایی که خوندن.
در انتهای برنامه‌مون، خب همونطوری که میدونید، آدرس مستقیم این وبسایت هست www.radiocp.com و خیلی خوشحال میشیم ما اگر شما نظری، پیشنهادی، انتقادی، چیزی داشته باشید، با آدرس ایمیل radio@radiocp.com تماس بگیرید و ما رو از نظرات خودتون آگاه بکنید. در ضمن کسایی هم که منتظر این هستن که پشت صحنه این برنامه ما رو ببینن، متاسفانه ما برنامه‌ای واسه شون نداریم، چون ما همونطوری که میدونید موجیای بسیار
پروفشنال عمل کردیم
و قابلی داریم و پشت صحنه همین جوری هست که میبینید، واقعا هیچ فرقی نمیکنه، اصلا
دقیقاً
بدون کوچکترین اشتباهی رفته جلو.
دقیقاً جا داره که به ما جایزه بدن به خاطر
آره دقیقاً.
خب هفته خوبی آرزو داریم برای همگی و با همه شنوندگان عزیز.
خداحافظی میکنیم باهاتون و منتظر برنامه‌های هفته‌های بعدی ما باشید.
خداحافظ.